بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنسى لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. بازم صلوات رو قرائت بفرمایید. ماه محرم الحرام تمام شد و از دست ما رفت. در حقیقت با او وداع کردیم. امشب شب اول ماه صفر الخیر است و حادثه تلخ و ناگوار روز اول ماه صفر الخیر که برای پیغمبر بسیار دردناک و رنجاور بود. روز اول ماه صفر الخیر اسرا رو وارد شام کردن، یعنی مثل فردا این عزیزان آل الله را، ناموس خدا را با یک وضع بسیار، یعنی بسیار خفیف و بسیار نمیدونم چه تعبیری کنم، حالت جسارت و بیادبانه عزیزان رو وارد بازار شام کردن. شام غرق در عشرت و جشن و سرور بود، جشن پیروزی یزید بر ابی عبدالله با خیال خام خودشون. در صورتی که اینا باید در حقیقت مجلس عزا می گرفتن، باید که به حال خودشون گریه می کردن، باید روز حسرت و روز ندامت برای خودشون تعیین می کردن. چرا که در حقیقت یزید شکست خورد و امام حسین پیروز شد. دودمان بنی امیه در هم پیچیده شد با این جنایت بزرگی که اینا کردند. اگرچه به حساب خودشون تبل پیروزی می زدن، خدا رحمت کند امام امت رو، وقتی که صدام حمله کرد به ایران اسلامی، به حکومت اسلامی، به جمهوری اسلامی، در اوج قدرت بود صدام. تمام قدرت‌های بزرگ دنیا کمک‌های مالی و جانی و اقتصادی و نظامی و تسلیحات جنگی کردن به صدام. صدام غرق در امکانات بود. در همون زمانی که هواپیماهای عراقی شهرهای ما را بمبارون می‌کردند، عزیزان ما را به شهادت می‌رسوندند، و صدام در اوج قدرت بود، امام فرمود صدام مرد، صدام مرد. فرمود اگر عیسی مسیح هم بیاد دیگه نمیتونه صدام را زنده کنه. این عبارت امام بود. آدم هایی که نمیشناختن امام رو، از بصیرت و فهم بیگانه بودن، سیاست بلد نبودن، بصیرت نداشتن، ضد انقلاب بودن، در حقیقت طرفدار آمریکا و اسرائیل و منافقین بودن، یا خیلی ببخشید احمق بودن، گفتن این سید چی داره میگه؟ میگه صدام مرد. این میگه های عراقی، هواپیمای عراقی، این در طول 800 نوار مرزی از غرب تا جنوب تا عمق خاک ایران آمده، تا قلب کشور تهران رو زده، خیلی جا رو زده، اصفهان رو زده، قم رو زده، رشت زده، کجا رو زده، وقت این داره میگه صدام مرد، متوجه نیست این سید چی داره میگه. بعد فهمیدن که عجب، امام داره پایان کار رو میبینه، نتیجه کار رو میبینه. قصدی همینه. درست روز عاشورا، اون لحظه‌ای که ابی عبدالله از روی اسب به روی زمین قرار گرفت، اون تیر سه شعبه آمد سر قلب ابی عبدالله اصابت کرد، والله اون لحظه سقوط بنی امیه بود، اون لحظه عروج و لحظه پیروزی ابی عبدالله بود، لحظه پیروزی آل الله بود. اگرچه به حسب ظاهر میان گودال قتلگاه افتاده، اگرچه عزیزانی رم از دست داده، به حسب ظاهر خیمه و خرگاه او را هم دشمن آتش زده، اینا همه همه. لذا اون روزی که حضرت سجاد علیه السلام رفت به منبر در شام، فرمود که بگذار اجازه بده من روی چوبه ها، تعبیر منبرم نکرد، برم روی چوبه ها من خطبه‌ای بخوانم که خدا و رسولش راضی باشن. اون خطیب درباری خبیث بنی امیه یزیدی وقتی که رفت روی منبر و شروع کرد از یزید تعریف کردن و آل الله و ابی عبدالله رو کوبیدن، حضرت فرمود وای به حالت ای خطی که رضای مخلوق را به سخط و غضب خدا ترجیح دادی. و بعد از او تا هستند، تا به امروز هم دیدیم افرادی می آیند هنوز از یزید دارن طرفداری می کنن. این داعشی ها، این وهابی ها، اینا والله، اینا والله همون یزیدی های سابق هن. آدم های خبیث پلیدی مثل ابن کثیر در تاریخش البدایه و نهایش و ابن خلدون لعنت الله علیهم اجمعین در مقدمه بر تاریخش و دیگران و دیگران، این مشائیر آمدن هی میخواه یزید رو تبرئه کنن، هی میخواه دسته های آلوده به خون او رو بالاخره خونش رو بشورن و میان حتی کی میکنن و تهمت میزنن و ابی عبدالله که امام حسین برای طلب امارت بود، بلا ریاست بود، نعوذ بالله، نستجیر بالله، امام حسین با یزید و یزیدیان نزای خصوصی داشت، ولی نمیتونن نمیتوانن چراغی را که ایزد برفروزد هر اون کس فوف کند ریشش بسوزد. در هر صورت فردا که روز اول ماه صفر الخیر است، اون اوج پیروزی ابی عبدالله است، اگرچه با سر بریده وارد مرکز قدرت یزید میشه، با سر بریده با رگهای بریده اونجا باز باید خطبه بخونه، اونجا باید اون آخرین تیر خلاصی رو ابی عبدالله و حضرت سجاد و حضرت زینب و اسرا بر قلب بنی امیه بزنن و بنی امیه رو برای همیشه مفتزع و رسوا کنن و بیچاره کنن. در هر صورت ما باید محرم و سفر رو به قول فرمایش امام امت رضوان الله تعالی علیه زنده نگه داریم. این محرم و سفر بوده است که اسلام را زنده نگه داشته. ما هم باید با این مجالس و محافل و با این هیئت ها و با این عزاداری ها اسلام زنده بماند، تشیع روز به روز قوی تر بشود انشاءالله. در صد نماز اول ما رو فردا یادتون نره، دعایی هم داره روز اول ماه سفر انشاءالله فردا بخونید. خدا توفیق ما بده که من بخونم هم شما بخونید انشاءالله. نماز اول ما هم از باب یادآوری عرض بکنم، دو رکعت است. در رکعت اول بعد از هم 30 تا سوره توحید، در رکعت دوم بعد از هم 30 تا سوره قدر انا انزلنا. بعد یه دعای مختصری هست که انشاءالله خونده میشه و یه صدقی هم داده بشه حتما، مخصوصا در ماه سفر یه نحوستی داره، بیچی نیست از لعن روایات و از آیات و در مجموعه چیزایی استفاده میشه حتما انشالله. چون پیغمبرم فرمود من بشرنی به خروج سفر و بشر رو بالجنه، هر کس از خروجی و تمام شدن ماه سفر به من خبر بدهد من هم بشارت بهش بش میدم. حالا که انشاءالله برای خواهران قشنگ گوش کنن، یک صلوات جانانه بفرستید. اما بحثمون به مقداری که فرصت داریم راجع به نصیحت هست. نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی خیر دیگران رو خواستن، سلامت دیگران رو خواستن، عزت دیگران رو خواستن، سرفرازی دیگران رو خواستن، بد دیگران رو نخواستن. این خیلی صفت خوبی است که انسان هیچ زمانی بد دیگری رو نخواد. سعادت و خوشبختی افراد بخواد، رفاه و آسایش دیگران رو بخواد، نه خدایی نکرده بدی دیگران رو بخواد. انبیا اولین ناصح هستند، خداوند ناصح است، خدا ناصح است، نصیحت کننده است. اول کسی که در عالم در حقیقت فرهنگ نصیحت و موعظه رو بنیانگذار کرد، بنیانگذار او بود و ایجاد کرد، ذات حضرت هدیت بود. خود خدا نصیحت میکنه، موعظه میکنه بنی آدم رو، انسانها رو فراوان. یا ایال انسان ما غرک بربک الکر، ای انسان ای بشر چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرد؟ ای انسان چرا طغیان کردی؟ ای انسان چرا اون چه که میگی عمل نمی کنی؟ لمت تقولون ما لا تفعلون؟ اتمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ چرا باید نصیحت کنی دیگران رو، خودت کم پند اندرز بگیری. ای انسان فریب دنیا را نخور، دنیا لحو است لعب است، مردم دنیا میگذره، عمر دنیا کوتاست، آخرت جاوید است، آخرت میماند. شما سعی کنید که از دنیا به عنوان مزرعه استفاده کنید. لا تنس نصیب که من دنیا. و نظیر این آیات که خداوند ما رو نصیحت میکند، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، مبادا به افراد سوء ظن پیدا کنید، مبادا غیبت افراد رو کنید، مبادا به مردم بد بگید، مبادا سخن زشت بگید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همینطور نصیحت میکنه، نصیحت میکنه، نصیحت. اون وقت از قول پیغمبرانش هم اینگونه میفرماید: ابلغکم رسالات ربی و انسا لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون. در آیه دیگر: ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصحون. امین. من رسالت پروردگارم را، دستورات پروردگارم را به شما میرسانم. مردم، من چیزهای ازدایی پروردگار آگاه شدم، عالم شدم، خدا به من داده که شما نمیدونید. و من ناصح امینی هستم. من نصیحت میکنم، موعظه میکنم، خیر شما را میخوام. بعد فرمودن: بله، من لم یهتم به امر المسلمین فلیس من هم، و من لم یونسه و یمس ناسهن لله و لرسوله و لکتابی و للامام و لعامت المسلمین فلیس من هم. حضرت پیغمبر اکرم فرمود هر که به فکر کار مسلمان ها نباشه، به فکر حل مشکلات برادران دینیش، خواهران دینیش، امسایگانش، اقوامش، ارهامش نباشد، از مسلمین نیست. یعنی مسلمان باید مشکلات مسلمان دیگر رو حل کنه، مشکلات او رو مشکلات خودش بدونه، سعادت او رو سعادت خودش بدونه، ذلت او رو ذلت خودش بدونه، خوشی دیگران رو خوشی خودش، غم و غصه دیگران رو غم و غصه خودش بدونه. از آنان نیست هر که صبح و شام کند، خیرخواه خدا و رسولش و کتابش و امامش و توده مردم نباشه. اگر چنین نباشد، از مردم نیست، از مسلمین نیست، بیگانه است، بیگانه است. ان اعظم الناس منزلتن عند الله يوم القيامه امشام في ارض بنصيحه لخلقه. پیغمبر فرمود فردای قیامت، در روز قیامت، اون کسی در نزد خدا با شخصیت تر، با عظمت تر هست که گام بیشتری بردارد برای نصیحت مردم. انظور گامه ها حالا فرقی نداره، هر نوع گامی، هر نوع تصمیمی که برای خدمت به مسلمین، به مردم، نصیحت، موعظه، حالا این مردم قومت باشه، خیشت باشه، همکارت باشه، رفیقت باشه، زن، مرد، پیر، همه باید خیر یک دیگر رو بخواییم و هم دیگر رو نصیحت کنیم و هم دیگر رو موعظه کنیم. ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشان فی الارض به نصیحت لخلق. بیشتر مردم را نصیحت کند، موعظه کند، راه دورتری بره، مسیر زیادی رو طی کنه تا برود مردم رو نصیحت کنه. النصیحت من اخلاق الکرام، نصیحت کردن، خیرخواهی در حقیقت از شیوه ها و روش های انسان های بزرگوار. ببینید انبیا ائمه ما تا آخرین لحظه حتی دشمنانشون رو هم نصیحت میکرد. این خیلی عجیبه. مرحوم خیابانی مینویسه، من خودم دیدم که میان گودال قتلگاه وقتی شم نشست روی سینه امام حسین که دیگه سر امام حسین رو ببره، حالا همه عزیزانش رو شهادت رسوند، بعد امام مونده. اونجا امام فرمود شمر من نصیحتت میکنم، منو نکش. نه اینکه امام از شهادت بترسه، اصلا عادت این خاندان شهادته، اینا که اصلا نمیخوان دنیا رو، ولی امام باید تا آخرین لحظه به وظیفش که هدایت و ارشاد جامعه و نجات جامعه است باید گام برداره. اذا فرمود تو من نکش، گناهت هنوز کامل نشده، تو امامت نکشتی. چون ببینید اگر کسی امامی را بکشد تو تمام عالم رو کشته، تمام عالم رو کشته. حضرت فرمود اگر من نکشیم در نزد جدم رسول خدا از تو شفاعت میکنم. خیلی عجیبه. اگر کسی امام حسین رو نشناسد فکر میکنه امام حسین بخواسته چند روز دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه حالا بیاد توی دنیا بمونه. به خاطر خودش گفته بیا من نکشتم، من شفاعت کنم در نزد جدم رسول خدا است. نه ابدا ابدا، والله امام حسین برای خودش نخواست. امام حسین میخواست شم رو هم نجات بده، یزید رو هم باید نجات بده، ولی دیگه گوش نکردن، دیگه نپذیرفتن. حضرت موسی آمده برای نجات فرعون، پیغمبر آمده برای نجات ابو جهل ها و ابو لهب ها، حضرت ابراهیم آمده برای نجات نمرود، در حقیقت حابیل آمده برای نجات قابیل. ولی متاسفانه اینا مست دنیا و قدرت بودن، قبول نکردن، نپذیرفتن، ولذا بعدن هم دست به این جنایت بزرگ زدن، رفتن به دوزخ. به قول یکی از رفقای اهل علم یه حرف جالبی زد، گفت وقتی امام حسین میگه هل من ناصر ینصرونی هل من معین یعیننی، یعنی آیا کسی هست که بیاد دیگه، آیا اونی که داره غرق میشین، آیا یعنی کسی هست که دیگه داره غرق میشه من دستشو بگیرم او رو نجاتش بدم، آیا کسی دیگه هست که من بتونم او رو نجاتش بدم از غرق شدن، از سقوط، از هبوط، از رفتن به دوزخ و جهنم؟ یا نه حل من ناصر ینصرونی معناش اینه که من آمده برای نجات شما. لا اله الا الله. الدین و النصیحه، دین یعنی نصیحت. و ابذل لصدیقک النصیحه و لمعارفک معونه و لکافت الناس بشرک. فرمود بذل کن برای دوستانت نصیحتت، نصیحت کردن، موعظه کردن، پند دادن بذل اخشش آقاییست. برای صدیق دوستت بذل کن نصیحت تو، برای کسانی که میشناسی اونا رو، حالا دوستت هم نیستن اما اونا رو کمک کن، برای عامه مردمم سعی کن که آره خوشرو باشی، خوشرو باشی. نصیحت من اخلاق الکرام. المؤمن غریزه تو الناس، غریزه مؤمن، سرشت مؤمن، ذات مؤمن خیرخواهی است. یعنی بد دیگران رو مؤمن نمیخواد ابدا ابدا. علیکم بالناس لله فی خلقه فلن تلقوا بعمل افضل منه. بر شما باد نصیحت کردن مردم، موعظه کردن مردم، که هیچ عملی در نزد خداوند بهتر از نصیحت کردن و موعظه کردن برای دیگران نیست. ای الناس، عزت فرمودن علی علیه السلام ای الناس ان لی علیکم حق و لکم علی حق، فاما حقکم علی النصیحت لکم و اما حقی علیکم فالوفا ببیعته و النصیحت فی المشهد و المغیب. مردم، برای شما حقی به گردن من است، من حقی به گردن شما دارم، شما من حقی به گردن من دارید. حقی که شما به گردن من دارید این است من شما را نصیحت کنم، موعظه کنم، خطاهای شما را بگم، اشتباه شما را بگم، لغزش‌های شما را بگم، ایراد کارتون را بگیرم، اون چه خیر شما است اون رو بیان کنم. یه حقی هم من به گردن شما دارم، اونی که شما وقتی با من بیعت کردید دیگه سر بیعتتون بیستید، دیگه بیعت رو نشکنید، دیگه خلاف نکنید. این حق من است به گردن شما ها. انشالله بقیه عرائض ما فردا شب. صلوات را وارد شام خرابم کردن.